خب با تشکر از وحید عزیز و رادیوی پویا که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که به مسئله آزادی از دیدگاه کمونیستی بپردازم و با تشکر از شما که وقت گذاشتید که به عرایض من گوش کنید، جلسه‌مون رو شروع می‌کنیم. جلسه امروز عمدتاً مبتنی بر اون بخشایی از کتاب دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی مارکس که در مورد ماهیت انسان و هستی و خدا بحث میکنه. البته اسم کتاب مال خود مارکس نیست و آدمایی که کتاب و حدود 30-40 سال بعد از مرگش چاپ کردن این نام رو برای یادداشتایی که از مارکس باقی مونده بود انتخاب کردن. نام اشتباهیه و درست برعکس اون چیزیه که مارکس در نظر داشت. خود مارکس توی این کتاب مقولات فلسفه و اقتصاد رو نقد میکنه و معتقده که این مقولات روش‌های از خود بیگانه بازنمایی انسان و محصولات فکر و عملشن. یعنی وقتی انسان به صورت از خود بیگانه خودشو بیان میکنه میشه مقولاتی مثل مقولات فلسفه و یا مقولات اقتصاد سیاسی. مارکس توضیح میده که مقولات فلسفه و اقتصاد مثل مفاهیم مذهب مثل جن و پری و خدا و فرشته و اینا موجودات خیالی هن. حالا تو مذهب اینا موجودات خیالی هستن که محصولات فعالیت ذهنی انسان رو خود مختار و مستقل از انسان جلوه میدن. یعنی یه جوری اینا رو جلوه میدن که انگار اینا حیات قائم به ذات دارن و به این توهم دامن میزنن که اینا موجوداتی بیرون از انسانهای خالقشونن و مستقلن با همدیگه ارتباط دارن و حتی بر خود انسانها فرمون میرونن. شاید در آینده یه جلساتی رو صرفاً به بررسی این مسئله اختصاص بدیم و پدیده ای از خود بیگانگی انسان در مذهب و فلسفه و اقتصاد و از این زاویه، یعنی از دیدگاه انسان گرایانه بررسی کنیم. فقط خواستم اینجا یه اشاره داشته باشم که این بیچاره مارکس حتی وقتی کتاباش هم چاپ میکنن بعد رپرزنتش میکنن. به هر حال منظور من اینه که اگه خود مارکس عنوان کتابش رو انتخاب کرده بود احتمالاً اونو اسمشو میذاشت نقدی بر فلسفه و اقتصاد سیاسی، نه دست‌نوشته های اقتصادی و فلسفی. خب دیگه حالا یه مقداری خواستم فقط اینو اشاره بکنم دیگه، بس مقدمه و بهتره که با اجازتون بحث اصلی رو شروع کنیم. اگه یادتون باشه تو جلسه قبل از بیگانگی انسان از ماهیت نوعیش صحبت کردیم، یعنی بیگانگی انسان رو از گونه انسان مورد تعمق قرار دادیم و گفتیم که این جنبه از بیگانگی در نهادهایی مثل سیاست و حقوق تحقق پیدا میکنه. یعنی دولت و سیاست و حقوق تجسم بیگانگی انسان از نوع انسانه. نوع به معنای species، به معنای گونه انسان. البته اگرچه ما به غلط این واژه ها رو به نهادهای متعلق به ادوار ما قبل سرمایه‌داری هم تعمیم میدیم، ولی مارکس به ما میآموزه که دولت و سیاست و حقوق صرفاً متعلق به دوران سرمایه‌داری هستند و در دوران ما قبل سرمایه‌داری همچین چیزی ما نداریم. توی اون دوران عملکردهای سیاسی و حقوقی هنوز از عملکردهای دیگه، یعنی عملکردهای مذهبی و اخلاقی و اقتصادی و غیره انفکاک پیدا نکردن. غالبا هم توی یه شخص واحد متبلور میشن. مثلا خان یا رئیس قبیله در عین حال هم قاضیه، هم فرمانده نظامیه، هم رهبر سیاسیه، هم بزرگ خانواده و پدر سمبولیک خانواده است. این نقش‌ها هنوز از همدیگه جدا نشدن. به همون ترتیب که عرصه های خصوصی و عمومی زندگی هم هنوز از همدیگه استقلال پیدا نکردن و در هم تنیده هستن. ولی با طلوع سرمایه‌داریه که عرصه سیاست از عرصه اقتصاد جدا میشه و شهروند سیاسی از انسان بازاری منفک میشه. شهروند سیاسی صرفاً مدعیه، یعنی صرفاً در غم مملکت خودشه و آماده همه جور فداکاری در راه مملکتشه. برعکس، فرد خصوصی که تو بازار عمل میکنه پروایی جز پول در آوردن نداره و کلاهبرداری از دیگران. انگار که ما با دو نوع موجود، دو تا جونور سر و کار داریم که یکی صرفاً جمع‌گراه، اون یکی صرفاً به دنبال منافع شخصی خودشه. منتها اولی یعنی شهروند سیاسی هیچ نشونی از فرد کنکرت بازاری رو تو وجودش نمیپذیره و دومی یعنی یارو بازاریه فاقد هر گونه اجتماعیته و صرفاً بر مبنای قانون جنگل عمل میکنه. بود اول یعنی دولت و حقوق اجتماعیت بیگانه از فرد و نهادی نمی کنه. بود دوم یعنی انسان بازاری و خصوصی جامعه مدنی تبلور فردیت بیگانه از اجتماع. انقلاب بورژوایی با از هم پاشیدن جامعه ارگانیک ما قبل سرمایه داری هر دو تا عرصه فوق و یعنی هر دو شکل از خود بیگانگی رو متولد میکنه. دولت و سیاست و حقوق زندگی اجتماعی انسانو از جنبه های فردی و خصوصی و اقتصادی و اخلاقی و مذهبیش جدا میکنن و اینجوری یه اجتماعیتی متولد میشه که تو خالیه، یه اجتماعیتی که در اون هیچ شائبه ای از زندگی فردی وجود نداره و از طرف دیگه همه ی ابعاد فردی و خصوصی و اقتصادی و اخلاقی و مذهبی به بازار و جامعه مدنی منتقل میشن و یه نوع فردیتی میآفرینن که خودبودگیش صرفاً در گروی فقدان هر گونه اشتراکی با دیگرانه. یعنی فرد خودش اینجوری تعریف میکنه که هیچ نقطه مشترکی با دیگران نداره. اجتماعیت نافی فرد یعنی سیاست و حقوق و دولت عرصه عمومی حیات انسانو ازش بیگانه میکنن و فردیت ضد اجتماعی یعنی انسان بازاری عرصه خصوصی زندگی انسانو ازش بیگانه میکنه. توی این جلسه میخوایم بدونیم که نوع انسان چیه، اصلا تعریف نوع چیه یا گونه یا species انسان. نوع انسان چیه که این شکلی به وسیله سرمایه‌داری مسلم میشه و اجزای بدن پاره پاره شده این نوع یعنی نوع انسان اگه گرفتار بیگانگی نمی شدن چطور در همکاری و همیاری با هم زندگی اونو شکوفا می کردن؟ قصد ما تو این جلسه اینه که ببینیم که اگه آزادی رو به مفهوم سرمایه دارانش بفهمیم، یعنی آزادی فرد و مترادف با آزادی از قید نوع بدونیم، اون وقت چه مشکلاتی پیش میاد و چطور این مفهوم با خودش در تضاد قرار میگیره و آزادی مترادف با اسارت میشه. یعنی میخوایم نشون بدیم که اگه آزادی فرد به معنای آزادی از جمع فهمیده بشه، اون وقت نوع و گونه انسان به جای اینکه فرد رو از اسارت محیط آزاد بکنه میشه خودش تبدیل میشه به اون زندانی که فرد توش اسیره و آرزو داره که ازش فرار کنه. یعنی آزادی در رهایی از چنگال انسانیت فهمیده میشه، نه یگانگی با نوع و حضور انسانیت در فرد. برای اینکه این مسئله رو بفهمیم باید اول ببینیم که آزادی یعنی این سوال رو بکنیم که آیا آزادی یه امر فردیه یا یه مسئله اجتماعی، و یا اینکه اصولا خود این تقابل فرد و جمعه که باید ملغا بشه و و آزادی بایستی در این حال هم آزادی فردی و هم آزادی جمعی باشه در این حال، نه اینکه اول این شه دوم اون شه. پس اگه آزادی انسان در برگیرنده هر دو بعد وجود اونه، یعنی بعد فردی و بعد اجتماعی هر دو رو در بر میگیره، سوال بعدی ما میشه این که انسان چیه اصلا و ابعاد هستی او به عنوان انسان چگونه تعریف میشن، جایگاهش توی جهان کجاست. یعنی بخوام یه جوری دیگه بگیم، میشه این که انسان چیه و جهانی که انسان در اون زندگی میکنه چیه و بالاخره این جهان و این انسان از کجا اومدن، نقش انسان در آفرینش خودش و در آفرینش جهان چی بوده، یعنی خدای خالق این جهان کیه بالاخره. اینا سوالاییه که میخوایم بهشون جواب بدیم، یعنی باید بهشون جواب بدیم تا بفهمیم آزادی چیه. پس بریم به سراغ نوع انسان و ابعاد وجودیش. ببینید، ما وقتی از نوع یا گونه انسان صحبت میکنیم، منظورمون اون جنبه هایی از هستی این موجوده که اونو از دیگر موجودات متمایز میکنن و به اون تشخص و یگانگی میبخشن. به بیان دیگه، اون خصوصیاتی که انسان رو به مثابه انسان تعریف میکنن و اونو از سنگ و درخت و جونور و همه موجودات دیگه متمایزش میکنه. مارکس ویژگی انسان رو در 4 تا مقوله بیان میکنه، یعنی 4 وجه، 4 بُعد برای وجود انسان در نظر میگیره: آزادی، آگاهی، خلاقیت و یونیورسالیتی، جهان شمول بودن. مارکس معتقده که انسان در وهله اول آزاده. یعنی چی آزاده؟ یعنی تابع و منقاد هیچ محیطی نیست و محیط مورد نیاز خودش رو میآفرینه. اگه سرد باشه آتش روشن میکنه، اینجوری گرمش میکنه. اگه گرم باشه سرپناه میسازه. اگه تو صحرا و خشک، محیط خشک و بیاب و علف باشه، از حیوانات ارتزاق میکنه. اگه تو یه جای پر آب و علف باشه، از گیاها و میوه ها. ولی اینجور هم نیست که اینا رو فقط از محیط میگیره و مصرف میکنه. اینا رو آماده میکنه، در واقع خلق میکنه اون چیزی رو که میخواد، میپزتش، نمک بهش میزنه، ادویه بهش میزنه، دور سفره میشینه، با قاشق چنگال میخوره یا با اون چوبا مثل چینیا میخوره. به هر حال اینجوری نیست که مصرف کننده صرفه یا تابع محیطه، وارد یه ارتباط خلاقانه با محیط میشه و در نتیجه نیاز خودشو از طریق آفریدن محیط لازم برای بقاش برآورده میکنه. پس انسان تابع هیچ گونه عینیتی نیست و در کنش متقابل با محیط طبیعت و اجتماع مورد نیازشو میآفرینه. این آزادی از هر گونه عینیت یکی از جنبه‌های حیات نوعی انسانه که در طی تاریخ به خدا نسبت داده شده. جنبه دیگه زندگی انسان به عنوان نوع آگاهی اونه. مارکس تو همین کتاب دست‌نوشته ها متذکر میشه که انسان برخلاف مثلا عنکبوت یا زنبور یا مورچه و اینا، قبل از خلق جهانی که میخواد توش زندگی کنه، طرح و نقشه اونو تو سر خودش داره. تو ذهنش قبل از دست زدن به عمل اونو میسازه. به بیان دیگه، از قبل میدونه که چه چیزی رو خلق خواهد کرد. در حالی که مثلا عنکبوت صرفاً از روی غریزه و بر طبق برنامه ریزی ژنتیکش عمل میکنه. نقشه اون چیزی رو که میخواد بسازه رو تو ذهنش نداره و بعد اونو بیافرینه. غرایزش بهش دیکته میکنن که چه کار بکنه. پس خلق جهانی که در آینده تبدیل به خانه و زیستگاه انسان خواهد شد، به وسیله خود انسان و به نحوی آزادانه و آگاهانه صورت میپذیره و ناشی از تصمیم و اراده و آگاهی خود انسان. خب میرسیم به یونیورسالیتی نوع بشر، یعنی جهان شمول بودن نوع بشر که در توانایی اون به تولید و خلق جهان خودشو نشون میده. یونیورسالیته به این صورت خودشو نشون میده که انسان قادر اصول حاکم بر رفتار همه انواع دیگه جونورا و گیاها رو از آن خودش کنه. انسان میتونه مثل پرنده ها پرواز کنه، مثل ماهی ها تو آب زندگی کنه. یعنی اگرچه انسان فاقد ابزار فیزیولوژیک لازم برای رفتاری مشابه رفتار پرنده و ماهی و ایناست، ولی قادره که امکان پریدن، امکان زندگی روی آب رو برای خودش بیافرینه. یعنی به جایی که فیزیولوژیش بهش این نوع زندگی رو تحمیل بکنه، اون خودش امکانات بقای خودش رو میافرینه. انسان به جای اینکه خودش رو تابع محیط بدونه، محیطی رو که لازمه برای ادامه زندگیش خودش میافرینه. پس انسان از اونجا که خالق جهانیه که توش زندگی میکنه، محدود به مرزهای هیچ محیطی نیست. در نتیجه اونیورساله، سراپای هستی سرای اوست، چرا که به یک معنی خودش خالق هستی خودشه. وجه تمایز نوع انسان از دیگر موجودات در اینه که انسان نه تنها در پاسخ به احتیاجات فیزیکیش تولید میکنه، بلکه حتی وقتی که از این نیازها آزاده هم قادر به آفرینش و تولیده. به قول مارکس اتفاقا زمانی به معنای واقعی کلمه خلق میکنه، میآفرینه، تولید میکنه که از نیاز فیزیکی آزاده. نکته دیگه این که موجودات دیگه صرفا مطابق با استانداردهای نوع خودشون عمل میکنن، در حالی که انسان قادر بر طبق استانداردهای همه انواع دیگه موجودات عمل بکنه و خالق اون جهانی بشه که محصول این شکل از عمله. پس انسان به مثابه نوع خالق اندامهای غیر ارگانیک خودشه و لذا به قول مارکس انسان خالق طبیعتیه که پیکر غیر ارگانیکش رو تشکیل میده و بالاخره این خلق و آفرینش جهان محصول همکاری و همیاری انسان‌ها با همدیگه است. همکاری و همیاری که شکل دهنده بود اجتماعی وجود انسانه. همونطور که می‌بینید بنابر استدلال مارکس، آزادی و آگاهی و خلاقیت و یونیورسالیتی ابعاد وجودی انسان می‌سازند و این ابعاد چنان در هم تنیده شدند که هیچ کدوم بدون دیگری امکان حیات ندارند. بدون هم دیگه معنای خودشون از دست میدن اصلا. حالا سرمایه‌داری با جدا کردن این ابعاد از هم دیگه و بیگانه کردن تک تک اونها از انسان، وجود ما رو نه فقط مسلم میکنه، بلکه این اجزای مسلم شده رو هم از ما بیگانه میکنه و انسانیتمون رو از چنگمون میدوزه. این امر یعنی حضور نوعیت انسان در همه ابعاد هستی اون به قدری فراگیره که حتی عملکردهایی رو در بر میگیره که صرفاً فیزیولوژیک و بیولوژیک شمرده میشن. یعنی به اصطلاح به مفهوم مترادف و سنتی کلمه بهشون میگن طبیعی. یعنی وقتی من میگم درک سنتی و مترادف، یعنی درک بورژوایی از طبیعت، منظور اون درک عامیانه‌ایه که خودبودگی طبیعت رو نفی میکنه و اونو به یه شیعی تنزل میده که صرفا باید مورد استفاده قرار بگیر و زیر سلطه کشیده بشه. این درک 100% مغایر فهمیه که مارکس از عملکردهای به اصطلاح طبیعی بشر داره. یعنی وقتی مارکس از بینایی و شنوایی و ذائقه و اینجور چیزا صحبت میکنه، تو همین دست نوشته ها مارکس میگه که حس بینایی انسانی که داره توی موزه از یه تابلو یا یه مجسمه زیبا لذت میبره همون حس بینایی تاجری نیست که داره به یه قطعه الماس نگاه میکنه که بفهمه چقدر میتونه اونو بفروشه. همینطور گوش آدم، یه آدمی که داره از یه قطعه موسیقی سمفونیک لذت میبره هیچ شباهتی با، یعنی شنوایی این آدمه هیچ شباهتی با شنوایی اون آدمی نداره که از زجه های قربانیش که زیر شکنجه است داره میفهمه چقدر دیگه باید اونو شکنجه بده که به حرف بیاد. یا اون یارو مسلمونه اصلا از صدای موسیقی بدش میاد. خب البته از اون طرف هم هر آدم پاکی با شنیدن زجه قربانی شکنجه از هوش میره اصلا. یعنی اینا دوتا از نظر شنوایی و بینایی دو نوع موجود متفاوتن، هیچ ربطی به فیزیولوژیشون نداره توانایی شنیدن این یا توانایی شنیدن اون. مارکس معتقده که هم گوش و چشم انسان، یعنی اون انسانی که قادر به درک هنر باشه باید روش کرده باشه و تحقق انسانیتش باشه، و هم ابزار و آلات موسیقی و نقاشی باید آفریده شده باشن که بتونن این آثار هنری رو تولید کنن. یعنی هم از نظر عینی و هم از نظر ذهنی اینها محصول تحقق امکانات وجودی نوع بشرن. نوع بشر باید این امکانات رو تحقق بده و به وجود بیارتشون، چی میگن؟ همون تحقق بده دیگه. هر دوتا نتیجه خلاقیت انسانن و هیچ چیز صرفاً بیولوژیکی توی اونا وجود نداره. این مسئله فقط در مورد حواس انسان مصداق پیدا نمیکنه. مثلا ذائقه ما هم فقط در رابطه با نوع انسان معنا پیدا میکنه. دستاوردهای نوع انسانن که سلیقه غذایی و ذائقه شخص رو تعیین میکنن، نه فیزیولوژی اون و نه خصوصیات خود غذا. مثلا کشف آتش غذای پخته رو به جهان میاره، ادویه و نمک و غیره توانایی چشایی لازم برای درک این مزه های جدید رو به وجود میاره. یعنی میخوام بگم که از نظر مارکس حتی حواس به اصطلاح فیزیکی ما هم مثل حس چشایی و بویایی و بینایی و لامسه صرفا فیزیولوژیک و بیرونی نیستن، بلکه مخلوق نوع انسان و تحقق امکاناتشن. نوع انسانی که در طی تکامل و تحقق خودش هم توانایی‌های جدید و هم موضوعات جدید برای تمتع حواس ما رو به وجود میاره. پس حتی حواس پنجگانه ما هم محصول خلاقیت خودمونن و فیزیکی و عینی به معنای بیرون از کنترل ما نیستن و فقط وقتی به اصطلاح تبدیل میشن به صرف فیزیولوژیک و بیولوژیک و فیزیکی و اینجور چیزا، یعنی اینجور به نظر میان و به نظر میاد که برای انسانها فرمون میرونن که از ما بیگانه بشن و مثل بقیه ابعاد وجودی ما به صورت شی جلوه کنن. مارکس میگه که مالکیت خصوصی و حاکمیت سرمایه اون چنان ما رو احمق کرده، اون چنان ما رو یه جانبه کرده که فقط وقتی یه چیز رو از آن خودمون میدونیم که اونو داشته باشیم، بر اون سلطه پیدا بکنیم و اونو مصرف کنیم، یعنی به عوض تجربه چیزها به عنوان تحقق هستی نوعی خودمون اونا رو اشیایی ببینیم بیرون از ما، غیر انسانی، که بایستی به تملک در بیان و مصرف بشن. به بیان دیگه نوع بشره که هم طبیعت، یعنی پیکر غیر ارگانیک ما رو آفریده و هم حواس ما رو به عنوان ارگانهای درک کننده و قادر به بهره‌وری از اون رو آفریده. درست شد؟ یعنی نوع بشر هم طبیعت رو می آفرینه که میشه پیکر غیر ارگانیک ما، هم حواس ما رو به نحوی بازآفرینی میکنه که قادر به بهره‌وری از این طبیعت باشه. و این بیگانگی فرد از نوع انسانه که باعث میشه فرد هستی نوعی خودش رو به عوض اینکه پاره ای از وجود خودش ببینه، اون رو موجودی بیگانه از خودش تصور کنه، موجودی که بایستی به تملک درآورده بشه، به زیر سلطه کشیده بشه و از چنگ دیگران، یعنی همون نوع انسان، رو بوده بشه. در اینجا مارکس میخواد نظر ما رو به همون مسئله بیگانگی فرد از نوع برگردونه و برای رسیدن به این مقصود مجبور میشه پای مالکیت خصوصی رو به وسط بکشه. مارکس بر این نکته تکیه میکنه که مالکیت خصوصی ربطی به اشیا نداره، بلکه مربوط به رابطه انسان‌ها با هم دیگه است، یعنی مربوط به رابطه فرد با نوع. مالکیت خصوصی به نظر مارکس فرد و از هستی نوعی انسان، یعنی از پیکر غیر ارگانیکش، بیگانه میکنه و اونو در تقابل با این هستی قرار میده و بعدم وادارش میکنه از طریق داشتن این هستی نوعی رو به زیر سلطه فرد بکشه. یعنی به جای اینکه فرد در وجود خودش نوع رو تجربه کنه و از تحقق اون لذت ببره، خودش رو از لوس وجود نوع پاک میکنه و اونو به شیئی بیرونی و تصاحب شدنی تبدیل میکنه. به این ترتیب فرد از اندامهای غیر ارگانیک خودش بیگانه میشه و اونها رو اشیایی میپنداره که بایستی به تملک در بیان و از چنگ دیگران ربوده بشن. خب مثل که این دفعه طولانی تر شد، الان دیگه وقتمون تموم شد و مجبوریم که تفصیل مطلب رو به جلسات بعدی محول کنیم. ممنونم از توجهتون.